یا ابادر ایاک و تصویف به عملک فانک به یومک و لسته به ما بعده فان یکن غد لک فکن فی الغدی کما کنت فی الیوم و لم یکن غد لک لم تندم علی ما فرطت فی الیوم. همجور که مستحضر هستید، موضوع بحثمون مواعظ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت ابوذر. تا کنون دو بخش از این مواعظ را خوندیم. بخش اول تأکید بر تقویت ایمان و عقاید بود. بخش دوم خلاصش این بود که فرصت را غنیمت بشمار. بخش سوم که در چند عبارت بیان شده، خلاصش این است که کار امروز را به فردا نینداز. یکی از مصیبت‌هایی که انسان بهش مبتلا میشه این حالت هست که در اثر تنبلی، راحت طلبی، کارهایی که کمابیش زحمتی داره و میبایست معونه خرج بکنه، تلاشی بکنه، اینا را هی تأخیر میاندازه، تا ممکن هست عقب میندازه. این حالت که بهش میگن تسویف، صوفه صوفه گفتن، بعدن این کار را میکنه. این باعث محرومیت انسان از بسیاری از کمالات میشه. فرصت‌هایی را از دست آدم میگیره، انسان را مبتلا به بلاهایی میکنه. در چند عبارتی که امشب انشاءالله میخونیم تأکید روی همین مطلبه، که البته این متمم همون مطلب قبلی است که فرصت را غنیمت بشمار. متممش این است که پس کارها تو در همین موقع خودش انجام بده، نگذار وقت بگذره و بگو بعدن انجام میده. یه مقدمه عرض بکنم که این تسویف مثل بسیاری از مفاهیم دیگری که در اخلاق، چه در فضائل و چه در رذائل ذکر میشه، یک مفهوم تشکیکی است، ذو مراتبه. برای اشخاص، چه مؤمن و چه غیر مؤمن، و مؤمن هم به حسب مراتب مختلف ایمان تفاوت می‌کنه. بیاناتی که در کتاب و سنت در مقام موعظه، تشویق به کارهای خوب و تحذیر از کارهای بد وارد شده، غالبا این مفاهیم مشکک هست. بعضی از مراتبش واجبه، بعضیاش واجب مؤکده، بعضیاش مستحب مؤکده، بعضیاش مستحب عادیه. یه عبارتی که میگند ممکنه مراتب مختلفی را شامل بشه و یک مراتب بسیار دقیقی داره که حتی تصورش برای افراد عادی هم مشکله. در اینجا اتفاقا ما به همچو مفهومی مواجه هستیم. ما یه مفهوم راحت طلبی و تنبلی و اینها داریم که موجب تأخیر کارها میشه. در همین کارهای دنیا یک اخلاق بدی است که بین مؤمن و کافر مشترکه. کفار همین اخلاق بد رو ممکنه داشته باشن، نسبت به همین امور دنیاشون هم تنبلی میکنن، مساومه میکنن، کسانی هستن اینجوری. تا بشه دلشون میخواد یه جایی لم بدن، راحت باشند، یه کارای سخت و زحمتدار نمیپردازن. این یه مرتبه از تسویف که درش ایمان و اعتقاد به خدا و قیامت و اینها درش مطرح نیست. این حالت، این خوی، این خلق، این صفت که انسان تا بشه کارا رو عقب بیندازه، این یک قبح اخلاقی داره، صرف نظر از اینکه برای مؤمن مطرح باشه یا برای غیر مؤمن. البته برای مؤمن از اون جهتی مذموم است که به مسائل دینی هم کشیده میشه. کسی که ملکش شد که هر کار را به موقع خودش انجام نده، وظایف دینیش هم به موقع انجام نمیده، حالا چه واجب چه مستحب. برای مؤمن وقتی میگن با این خوی مبارزه کن، برای اینه که وقتی در امور دنیوی آدم سهل‌انگاری بکنه، کم کم این ملکه میشه براش در امور اخرویش هم مسامحه میکنه. به هر حال این یه مرحله است. یه مرحله دیگه این است که آدم تکالیف واجبش رو به موقع انجام میده، منتها اگر واجب موسع باشه احتمامی نداره که این را در اول وقت انجام میده، مسامحه میکنه میگه یه صد دیگه. مرتکب حرامی نمیشه، واجبیست میتونه در وقت بعدی هم انجام بده، همت نمیکنه که این را در اول وقت انجام بده و به نتایجش برسه. مثل عموم کسانی که اهتمام به نماز اول وقت نداره، خب میگن از صبح تا از ظهر تا غروب میشه نماز ظهر از خون، چه عجله ای هست، حالا نهارمون رو بخوریم، حالا استراحتی بکنیم، حالا چنین حالا چنان تا برسه به نزدیک های آخر وقت، یا نمازهای دیگه یا کارهای دیگه که واجب موسع هست اهتمام نمی کنن که در اول وقت انجام بدن. این یک نوع تسویفه، ولی البته حرام نیست. یه مرتبه ازش هست که از این بالاتره، یعنی اندکی عصیان توش هست. ما یه واجباتی داریم، واجبات فوری محض نیست که اگر فوراً انجام نشود دیگه وقتش بگذره، اما فوراً ففوراً واجبه، یعنی اول باید در یه وقتی انجام داد، اگر ترک شد در وقت دوم، اگر ترک شد در وقت سوم، همون وقت اول هم واجبه، یعنی وجود داره که در اون وقت اول انجام بده. منتها اگر نشد اینجور نیست که ساقط بشه مثل سایر واجبات فوریه، این فوراً ففوراً واجب، مثل وجوب توبه. به محضی که آدم خدای نکرده مرتکب عصیانی شد، فوراً توبه واجبه. اگر لحظه اول توبه نکرد، لحظه دوم واجب، دوم توبه نکرد، لحظه سوم واجب، فوراً ففوراً واجب. اونایی که اهل تسویف هستن این جور واجبات را تأخیر میاندازن، نه تنها واجبات موسع از وقت اول تأخیر میدازن، این واجباتی که فوریت را هم داره اینا میدازن به وقت دوم و سوم. حالا دیر نمیشه، فردا توبه میکنیم، تا میرسه به اونجایی که میگه آدم پیر نمیشه، وقتی دیر نمیشه، وقتی پیر شدیم توبه میکنیم. این واجباتیست که فوراً ففوراً واجبه، ولی در اثر اون خوی راحت طلبی و تنبلی و عادت کردن به تسویف و تأخیر باعث میشه که آدم مرتکب گناه میشه به واسطه تأخیر یک امر واجبی که فوریت. گاهی از این هم بالاتر میشه، واجبی مزیق، منتها قضا داره، اهتمام نمی کنه که در وقت عداش به جا بیاره، حالا نشدم خب قضاشو می کنی، نماز صبح قضا شد در یازو بالله، خب بعدش قضا شد. تصمیم بر ترک این واجب نداره، منتها میگه اگر قضا ادا نشد قضا، تا این اندازه مسامحه روا می داره. این دو فرض پیداست که حرامه، اینجور تسویف ها، یعنی واجبی که فوراً ففوراً واجبه تأخیرش حرامه، یا واجبی که در وقت مزیقی میبایست انجام بده و اونو تأخیر بیاندازه تا قضاشو به جا بیاره. درسته مثل کسی نیست که قضا را هم ترک کند، ولی این مرتکب گناهی شده، ترک واجب در وقت خودش. اینا موارد حرامیش. این یه مقدمه در نظر داشته باشید که بسیاری از مسائلی که مورد بحث واقع میشه در اخلاق، چه جزء فضائل باشه چه جزء رذائل، مفاهیم کشداری است، ذو مراتبه. بعضی مراتبش مستحب به جزء فضائل تا برسه به واجبات و واجبات مؤکد، در موقع حرامش هم همینطوره، از حرام شدید تا گناه صغیره تا مشتبه تا مکروه، اینها جزء رذائل حساب میشه. یه نکته دیگه این است که ما در بسیاری از روایات، آیات، مواعظ بزرگان و اولیای خدا یه مطالبی ذکر میشه که تفسیرهای مختلف میشه برایش کرد و کسانی که متفقه در دین نیستند و دقیقاً به دقایق کلمات بزرگان دین آشنا نیستند ممکنه یه مفاهیم عوضی ازش بفهمن یا برداشت‌های نادرستی بکنن یا تعمیم و تخصیص‌های بیجایی بدن. مثلا در مذمت دنیا خب خیلی روایات و آیات زیاد داریم، اما حالا این معناش چیه؟ ممکنه کسانی چنین برداشت کنن که این آیات و روایات میگه اصلا زندگی دنیا رو رها کنید، برید توی یک دیری، یک غاری دور از اجتماع و اونجا فقط به عبادت بپردازید، چون دنیا مذمومه دیگه. حتی مثلا در بعضی روایات مثلا مدح شده از تنها بودن، از دوری کردن از مردم، به این تعبیرات. خب ظاهرش اینه که پس آدم خوبه از انسانها دوری بکنه دیگه، برای یه گوشه تنها زندگی کنه یا با حیوانات اونس بگیره، چون انزوا اعتزال از مردم مذمت شد، مدح شد. اینا رو باید توجه داشت که به این برداشت های ساده‌ای که ما می‌کنیم، اینها برخلاف مطالبی است که در سایر آیات و روایات اومده، بلکه برخلاف مطالب قطعی دینه. ما یک مسائل قطعی و ضروری داریم در اسلام که اونا با مشتبهات و با این ظواهر نمیشه دست ازش برداشت. ما یک تکالیف اجتماعی قطعی داریم که گردنگیرمون هست، باید انجام بدیم. نمیتونیم به بهانه این که میخوایم از مردم کناره گیری کنیم این تکالیف رو ترک کنیم. رسیدگی به فقرا، مبارزه با ظلم، تلاش برای اجرای احکام اسلام، تلاش برای برقراری حکومت اسلامی و چیزای از این قبیل، نه از واجبات ضروری اسلامی. نمیشه گفت که ما به خاطر اینکه جامعه فاسد است، مردم اخلاقشون خوبه، میخوام کناره بگیرم، ولو اینکه امر به معروف ترک بشه، ولو اینکه حضور در اجتماعات مسلمین ترک بشه، ولو اینکه مبارزه با ظلم انجام نگیره، به خاطر اینکه من میخوام اخلاقم رو اصلاح کنم، خودسازی کنم، برم یه گوشه‌ای به خودم بپردازم، اینا در اسلام پذیرفته نیست. اینا یه گرایش‌های انحرافی صوفی مسلکانه است. ما قطعیات اسلام رو نباید فراموش بکنیم. با توجه به اون قطعیات اسلام که در آیات و روایات فراوانی اومده، اینا معانی خاص خودش رو پیدا می‌کنه. اجمالاً حالا من خیلی نمی‌خوام اینا رو بستش بدم، اجمالاً اون دنیایی که مذمومه که بارها در این جلسات هم صحبت شده اینه که آدم هدفش لذایذ دنیا باشه و ماورای این التذاذات دنیوی چیز دیگری را نطلبه. این میشه دنیا طلبی، دنیا پرستی، دنیا خواهی. در مقابلش به هر اندازه ای که از راه امور دنیوی طالب آخرت باشه و این امور را وسیله قرار بده برای رسیدن به کمالات اخروی، اون میشه آخرت خواهی. البته اونم کشدار مراتب داره. طبق این اصل، این یک اصل مسلمی است که همه جا هر جا صحبت از دنیا و آخرت میشه، باید توجه داشته باشیم دنیا طلبی در اسلام چه مفهومی داره، آخرت طلبی چه مفهومی داره. چون بحث های دیگری در این زمینه شده و اینا، دیگه اینجا نمیخوام وقتتون رو بگیرم. خود این معنا که انسان طالب آخرت باشه، یعنی ورای لذایز زندگی دنیا هدف دیگری داشته باشه و اینها یک وسیله ای باشد برای رسیدن به اون هدف بالاتر. این مراتبی داره، بعضی مراتبش واجبه، بعضی مراتبش جزء کمالات هست که اون هم درجاتی مایل به بی‌نهایت داره. اون چه واجب هست اینه که لذایز دنیا و پرداختن به امور دنیا موجب ترک واجبات یا ارتکاب محرمات نشه. این مرزش. اون دنیا طلبی حرام است که موجب ارتکاب گناه یا موجب ترک واجب میشه. این مرتبه از دنیا طلبی قطعا حرام و مبارزه با این جور دنیا طلبی به عنوان یک خلق، اگر این حالت در انسان ثبات و رسوخ پیدا بکنه، این میشه یک خلق. مبارزه با چنین خلقی واجب است، برای اینکه اگر آدم مبارزه نکنه مرتکب گناهانی خواهد شد، به گناه میفته. تهذیب اخلاق در این زمینه در این حدش واجبه، اونقدر آدم با دنیا طلبی مبارزه بکنه که این خلق ثابت پیدا نکنه که مرتکب گناه بشه یا موجب ترک واجب بشه. اما مراتب دیگری داریم. انسان ایدئال در اسلام اون انسانیه که به ماورای دنیا به نظر هدف اصلی نگاه کنه و به امور دنیوی به هیچ چیزش در هیچ حالی اصالت نده. این انسان ایدئاله. یعنی هیچ کاری را به خاطر لذت دنیویش انجام نده، ولی اون مباح باشه، بلکه همون کار را به خاطر نتیجه اخرویش انجام میده. این شدنیست، باید راهش را پیدا کرد. اونایی که زرنگ هستن کاری میکنند که در دنیا حتی نفس کشیدنشون هم یا واجب باشه یا مستحب. کار مباح ازشون سر نزن، این کار شدنیست. ولی خب ماها که وارد نیستیم، اگر خیلی هنر بکنیم مرتکب معصیت نشیم، والا دنبال لذایز دنیا رفتم یه چیز ساده ایست برام. به هر حال مرتبه ایدئالش این است که انسان همه کارهای دنیوی را جنبه مقدمیت بهش بده. اگه غذا میخوره، اگه ورزش میکنه، اگه تفریح میکنه، اگه لذایز خانوادگی و جنسی داره و هر نوع کاری، تمام اینها را به عنوان مقدمه یک امر اخروی قرار بده. همه اینها میشه یا واجب یا مستحب. سراسر زندگیش میشه عبادت. این انسان ایدئال. اما این گفتنش آسونه، عمل کردنش یه خورده مشکل. مراتب نازلترش هست که آدم از لذای دنیا کم بهره گیری کنه، ولی اونا براش اصالت داره. اینا شوخی نیست، آدم دلخواهی نیست که آدم بگه به اصالت بهش میدم یا نمیدم. یه لقمه غذایی میخوره برای خوشمزگیش، خب این اصالت داده دیگه بهش. اون وقتی اصالت نمیده که غذا رو فقط برای این بخوره که توان جسمانی برای انجام وظایف پیدا کنه. به اندازه ای میخورد و با کیفیتی میخورد که برای انجام وظایفش مؤثر باشه، بیشتر از اون استفاده نمیکنه. این میشه وسیله. اما اگه یه لقمه خود به خاطر لذتش، اون دیگه شد اصالت. یا یک رنگش را انتخاب کرد به خاطر لذتش، یک نوعش را استفاده کرد، یک کیفیتش را به خاطر لذتش، این اصالت داده بیش. البته باز فکر نکنید هر کس دنبال یک نوع خاص لذیذی از غذا باشه این حتما دنیا طلبه. نه، آدم های زرنگی هستن که حتی نوع غذا و کیفیت غذا و لذتش رو هم انتخاب میکنن و تازه اونم برای ثوابش خواهد بود. حالا چه جور میشه اینا چه زرنگی هایی دارن اونا رو باید رفت ازشون یاد گرفت. مثلا فرض بفرمایید استفاده از لذایذ دنیا را به این انگیزه که انگیزه‌ای برای شکر بشه. تا آدم وقتی یک نعمتی را ازش لذت نبره انگیزه شکر پیدا نمی‌کنه. کی شکر میکنه؟ وقتی از این نعمتی استفاده کرده. یه شکر خدا که الحمدلله هوای خوبی تنفس کرده، غذای خوبی خورده. تو قرآن زیاد نعمت ها را ذکر فرده بعد دنبالش میگرم لعلکم تشکرون. خب کی شکر از انسان متمشی میشه؟ اون وقتی از نعمت استفاده کنه. کسانی هستن که اصلا استفاده از نعمت ها را مقدمه شکرشونه، از غذا استفاده میکنن برای الحمدلله آخرش و همینطور سایر نعمت ها. این کارا میشه. اونایی که بلد هستن و استفاده میکنن همه زندگیشون یک رنگ الهی و معنوی پیدا میکنه و چه صفا و چه لذتی و چه تعالی خواهد داشت این زندگی. ولی خب اکثر مردم یا اصلا توجه ندارن به اینا یا متمشی نمیشه ازشون. اونقدر دلبستگی به لذایذ دنیا است که آدم نمیتونه اینجور نیت ها بکنه. اینها باید سعی بکنن که هرچی میشه به اون سمت حرکت کنن، هرچی میشه کمتر دلبستگی به لذایذ مادی پیدا کنن. بخوان اصلا استفاده نکنن نمیتونن. اگه یه چند روزی هم آدم زیاد به خودش فشار بیاره تو از لذت‌های مباح صرف نظر کنه، یهو نفس طغیان میکنه میزنه همه رو میشکنه. اینه که در تربیت مربیان سفارش میکنند هیچ وقت از حال اعتدال دست بر ندارید، یهو کارهای افراطی نکنید. مدتی برید روزه بگیرید، مدتی برید کم خوابی کنید برای اینکه میخواد تهذیب نفس کنید. اون کسانی هم که بخوان بکنن باید با نظر استاد، با دستوری که بتونن ادامه بدن و به پایان برسونن، و کار باید خیلی با تدریج و با اعتدال انجام بگیره. ولی چند روزی آدم یک کاری انجام میده یهو هم اونوری میشه، به کلی همه را میذاره. به هر حال کسانی که در این زمینه تکامل نفس و تهذیب اخلاق میخوان قدم بردارن، برای اینکه جنبه دنیوی را تضعیف کنند باید اون کفه را بچربونند. طبعا این ترجیح دادن ابتدا در ذهن است. آدم باید در ذهن خودش رو قانع کند که اون رجحان داره و این چیزی نیست در مقابل اون. این رو باید به خودش تلقین کنه. البته تلقین دروغی نیست، واقعیت هم داره، اما باید بهش توجه کرد. برای اینکه آدم بتونه چشم از لذایذ دنیا بپوشه و دل بستگیش به دنیا کم بشه، باید توجه پیدا کنه به اینکه این لذت ها در مقابل لذایذ اخروی و کمالات معنوی اینا چیز قابل توجهی نیست. بسیاری از بیاناتی که در مواعظ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین وارد شده این آهنگا داره. در مقام این است که کفه آخرت رو بچربونند. در مقام این نیست که زندگی دنیا را به کلی رها کنید. زندگی دنیا را اون کسانی که میتونن همه را رنگ مقدمیت بهش بدن که نعم المطلوب، دیگه اصلا دنیا طلبی نیست، آخرت طلبی سمش. اون کسایی هم که نمیتونن نباید هم رها کنند، باید از مباحاتش استفاده کنن برای اینکه مبتلا به حرامش نشن. خود استفاده کردن از مباحات یه مقدمه ایست برای اینکه مرتکب حرام نشن. این هم یک نه عبادت دادن و تقدس دادن به عمل هست. میبینه اگر آدمی نیست که بتونه به کلی صرف نظر کنه، دو راه براش وجود داره. یه راه مباح، اگر استفاده نکرد از مباحش به حرام میفته. پس برای اینکه به حرام نیفته آدم از مباح استفاده کنه. و اصولا استفاده کردن از مباحات در بسیاری از اوقات برای امثال ماها که اونجور همت رو نداریم بسیار خوبه و تعدیل میکنه انسان را و انسان را آماده میکنه برای اینکه وظایفش رو بهتر انجام میده. در اون تقسیمی که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه برای ساعات انسان ذکر فرمودن یک ساعتم رو بگذار برای لذت حلالت، و بعد میفرمان با این استفاده از لذت حلال است که توان انجام اون وظایف را پیدا میکنی. این آرز به عنوان مقدمه ارز کردم که در ذهن شریف برادرها باشه که اگر یه تعبیراتی برخورد میکنن یک معانی افراطی یا تفریطی به ذهنشون نیاد. حالا این قسمت ها رو میخونیم. یا عبادر ایگیاک و تصویف به عملک. این بیان مشعر به این است که اون چه انسان را موجب منشان را وادار میکنه به تصویف و تأخیر کار از موقع خودش این طول عمل هست. یعنی آرزوهایی داره، آرزوهای دنیوی که فقط برسد به سلسله لذایذ دنیوی. این باعث این میشه که آدم انجام واجباتش را امور اخرویش را تأخیر بیندازه. یعنی عم دایر میشه بین این که این وقتی را که الان در اختیار دارم صرف یک کاری کنم که لذت دنیوی عاجل دارد ولو استراحت خوابیدن بودم یک کاریست دیگه، انتخابیست، یا صرف یک کاری کنم که نتیجه اخروی داره. نتیجه اخرویش که قطعیست، همیشه آدم میتونه یه عبادتی رو انجام بده. این که اون را اون کار را انجام نمیده و تأخیر میاندازه مال چیه؟ مال اینه که لذایذ دنیوی براش ارزش بیشتری داره، کفه دنیا در نظر او سنگین‌تره، جذابیت امور دنیوی براش بیشتره. اگه اینا خوب بررسی کنیم یعنی ایمان قویی به این که آخرت بهتر از دنیاست نداره. و این تعجب نکنید، همه ما مبتلا به این مرتبه از شرک هست و ما این امور اکثر هم الا و هم مشرکون. همین که آدم در دنیا کاری برای غیر خدا انجام بده حتی برای اغراض اخروی هم، خود این هم یک نفس شرکیست. توحید کامل اینه که آدم جز خدا هیچ هدفی نداشت، حتی اگر نعمتهای اخروی باشه اونم یک نفس شرکیست. اون توحید خالص خیلی از سر مثل بنده بالاتره، خیلی مشکله. بلکه گهگاهی آدم بتونه همچه حالاتی پیدا بکنه. باری اکثر ماها وقتی نعمت دنیایی را، کار دنیوی را مقدم می‌داریم بر کار اخروی، این معناش این است که این کار در نظر ما ارزشش بیشتره. یعنی اخروی اگر ترک شد شد، اگر نرسیدیم میگه انجام بدیم، چون که آینده که در اختیار ما نیست. اونی که فعلا در اختیار ماست همین حالاست، اینو صرف امور دنیوی کردن. پس معناش اینه که اگر امر آخرتی انجام نشد برام مهم نیست، یعنی دنیا برای من ارزشش از آخرت بیشتر. این یک شرکیست که اکثر مؤمنین بهش مبتلا هستن، چرا صد به اونایی که اصلا ایمانشون پاسنگ نمیبره. برحال این ریشه این طول عمل هست. ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوا و طول العمل. اما اتباع الهوا فیصد عن الحق و اما طول العمل فینسل آخره. وقتی آدم آرزوهای دنیویش زیاد باشه آخرت کم کم فراموش میشه، دنیا میچربه دیگه، آخرت رو به دست فراموشی نیست. اما طول العمل فینسل آخره. در این مقام که انسان از این رذیلت نجات پیدا کنه، حالا ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با چه بیانی تعلیم میدند که شما از این مهلکه نجات پیدا کنید و بتونید آخرت رو بر دنیا ترجیح بدید اونچنان که میبایست داد. میفرماید فانک بیومک ولست بما بعده، یعنی تو هستی و همین امروزی که در دستته، فردا که با تو نیست. آیا فردایی بیاد یا نیاد که معلوم نیست. تو هستی و همین امروز، بلکه تو هستی و همین ساعت، بلکه تو هستی و همین دم، همین لحظه. کی میدونه لحظه بعد حیاتی دارد یا نداره؟ فَإِنَّكَ بِيَوْمِكَ وَلَسْتَ بِمَا بَعْدِ. تو هستی و همین امروز، تو که با فردا مصاحبتی نداری. اگه امروز کارت انجام دادی، فردایی هم بود، خب فردا میشه یه امروز دیگه، اونم یه کاری داره برای خودش. امروز تو یه وظایفی داری، اگه اینا رو انجام دادی، فردایی هم بود، خب فردا هم وظایف خودش رو خواهد داشت. اگر نبود دیگه پشیمان نیستی که چرا دیروز وظایفم انجام ندادم. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله. دیروز وظیفه خودت انجام دادی، خب فردایی هم نبود، خب طلبکار که نیستی از خود، خب نبود. پس این فکر را بکنیم ما که ما ایم و دم، این لحظه، این ساعت، این روزی که در اختیار ماست، ببینیم این را صرف چی باید بکنیم. اگر اهل آرزوهای طولانی دنیوی باشیم، فکر آخرت به مغزمون نمیاد، میگیم اینا صرف یک معاملهی بکنیم که فردا درآمد بیشتری داشته باشیم، کاری بکنیم که لذت بیشتری داشته باشیم. کارهای اخروی، نماز همیشه میشه خوند، قرآن میشه و فردا میخونیم، مطالعه درس و فردا بیشتر مطالعه میکنیم. فعلا دم غنیمت برای اون لذات دنیا. بدونیم که این چه خطرناکی است. اگر فردایی نبود چی؟ حالا که میگم این کار امروز فردا میکنم، که فردایی برای من نبود. فَإِنْ يَكُنْ غَدٌ لَكَ فَكُنْ فِي الْغَدِ كَمَا كُنْتَ فِي الْيَوْمِ. اگر فردایی بود برای تو که تازه میشه مثل امروز، فردا هم میشه در موقع خودش میشه امروز، اون روز هم برای خودش وظایفی داره و کاری باید انجام. و این لم یکن غدن لکه لم تندم علا ما فرطت فی الیوم. اگه فردایی نبود دیگه پشیمان نمیشی که چرا ای کاش دیروز فلان کار انجام داده بودم. اون کاری که میتوانستی بکنی کردی. البته همیشه آدم باید آرزو داشته باشه که کارهای بیشتر و بهتری انجام بده، ولی خب توان انسان محدوده. اگه به اندازه توانش کار خودش انجام داد، دیگه پشیمانی نداره. این کاری که میتونستم کردم. اما اگر نکردم و گفتم فردا میکنم و فردا نبود، اون وقت چه خاکی به سر بریزم. دنبالش باز تأکید همین مطلب با بیان دیگری. یا ابادر کن من مستقبل یوما لا یستکمله و منتظر غدا لا یبلغه. چه بسا کسانی که به استقبال روز میرن، اول روز زنده هستن، اما به کمالش نمیرسه. روز تمام نشده، اجلشون فرا میرسه. منتظرن فردا بیاید و کاری انجام بدن، اما فردا برای اونها نیاید. کم من مستقبل یوما لا یستکمله. به استقبال روز رفته، آغاز روز زنده است، اما استکمالش نمیتونه بکنه، پایان نمیرسه. یا انتظار فردا داره اما به فردا نمیرسه. توجه داشته باش به این مطلب. پس میبینید برای تربیت چگونه ذهن را متوجه چه مطالبی میکنن، چون اون نتایج مطلوب ازش گرفته بشه. اول فکر بکنید، ببینید چه اندازه میتونید به آینده خودتون اطمینان داشته باشید تا کاری را برای آینده بگذارید. وقتی نمیتونید اطمینان داشته باشید که آینده‌ای باشد، پس چرا کارا تأخیر می‌اندازید؟ این را یه مقداری وقتی آدم بیشتر کشش بده، میرسه به این که اول ظهر که آدم میخواد اگه نماز نخونه میگه ساعت بعد میخونم، میگن تو زنده میمونی ساعت بعد؟ اطمینان داری؟ اگه ساعت بعدی نبود پس چه بهتر که نماز اول وقت بخونی. اگه نبود پشیمان میشی، میگه ای کاش نمازمو خونده بودم، آخرین ساعت زندگی ما با نماز واجبم گذرانده بودم. اگه بود که خب ضرری نکردی، اون تکلیفی که میباید انجام بدی انجام دادی، بعدش هم به کارهای دیگر دید. یا عبادر لو نظرت الى الاجل و مسیرهی لابغضت الامل و غروره. اگه توجه میکردی که اجل چه مسیری دارد، چه سرنوشتی دارد، مبتلا به غرور و مبتلا به آرزوهای دور و دراز نمیشد. برای مبارزه کردن با طول امل توجه کردن به مسئله اجل باید. اگه میخواد مبتلا به آرزوهای طول و دراز دنیوی نشی، بیشتر به فکر اجل باشید. در اون روایت هست که اکیس الناس، زرنگترین مردم کسی است که بیشتر به فکر مرگ باشه. یا عبادر کن که انک فی دنیا غریب او که عابر سبیل. اینجاست که ممکنه برداشت‌های نادرستی بشه. می‌فرماید در دنیا مثل کسی باش که در یه شهری غریبه، یه شهری که کسی که می‌وارد یه شهری میشه و غریبه است، کسی آشنایی دوستی نداره، این چجور زندگی می‌کنه؟ در این مدت غربتش اون نمیتونه با کسی انسی بگیره، با کسی ارتباطی داشته باشه، به عیش و نوشی بپردازه، غریبه دیگه. در دنیا مؤمن غریب است، وطن مؤمن آخرته نه دنیا. در دنیا همیشه مثل آدمی باش که غریب توی شهری داری زندگی، یعنی فکر این نباش که حالا اینجا پلاسی پهن بکنی و بشینی و عیش و نوشی بپردازی و به این و اون عرص بگیری و گپ بزنی، و فکر این باشه کارت انجام بده، وطن جای دیگه است. او که عابر سبیله، شما از یه راهی که عبور میکنید توی اون راه میشینید توقف میکنید، میشینید گپ میزنید، راه برای اینه که آدم عبور کنه، برای اینیست که بشینه اونجا و توقف بکنه، اقامت بکنه. در دنیا مثل عابر سبیل باش، رهگذر، فکر اقامت و اینا نباش. اینجاست که عرض میکنم از این تعبیرات نباید آدم فکر کنه که یعنی آدم نه خونه بسازه، نه زندگی بکنه، نه خانواده تشکیل بده، چون شخص غریب که این کارها نمیکنه. عابر سبیل که تو رهگذر نمیاد ازدواج کنه. ما هم که در این دنیا رهگذر هستیم، بس اصلا ازدواج کردن، تشکیل خانواده، این حرفا غلطه. اون مطلب رو به نازه یادتون بیارید که همه این کارها اولا ممکنه به عنوان آخرت طلبی باشه، اصلا صحبت دنیا نیست، به خاطر اطاعت امر خدا یا امر واجب یا امر مستحب، به خاطر اینکه آدم از این مسیر به کمالات اخروی، به رضایت خدا، به لذایذ آخرت، به پاداش آخرت برسه. بله، حسب مراتبش. این خودش میشه آخرت طلبی، این خودش عبوره. یعنی شما از این دنیا عبور کردید به سوی آخرت. اینا هدف قرار ندادید. تو این نموندید تو دنیا. از دنیا گذشتید. اینا وسیله قرار دادید برای آخرت. اگه اینم نشود، اگر ما اونجور همتی نداریم، اونجور معرفتی نداریم، مثل این میمونه که عابر سبیل گاهی هم احتیاج به استراحتی داره، خسته شده باید یک تجدید قوایی بکنه. پرداختن به امور دنیا ولو برای ما یک نوع اصالتی داشته باشه، نتونیم به کلی صرف نظر بکنیم، ولی اون مثل یک استراحتی است، مثل یک تجدید قوایی است. عابر سبیل هم گاهی به اینا احتیاج داره، برای ما حکم یک ضرورت هایی داره. ما که نمیتونیم به کلی همه لذایذ دنیا را جنبه مقدمیت بهش بدیم، لااقل باید از بعضی از اونها برای تجدید قوا استفاده کنیم، یعنی از اون مباهات، یعنی از همونی که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه در اون روایت فرمودند که بخشی از شبانه روزت را برای التزازات حلال بگذار. و عد نفسک من اصحاب القبور، این از بالاترین تعبیری است که ممکنه انسان سوء استفاده ازش بکنه، یعنی کسانی برداشت غلط بکنه. میفرماید خودت را جزء مردگان حساب بکن. خب جو مرده دیگه تکلیفش روشنه، دیگه غذایی هم نباید بخورید، چرا سه بکارید. این منظور اینه که توجه پیدا بکن که سر منزل تو اونجاست. وقتی زندگی دنیا کلن معبر شد، دنیا قنطره شد، پل شد، منتهای الهش کجاست؟ اصحاب القبور. خودت را اونجایی حساب کن، یعنی توجه به هدف داشته باش، به منتهای اله، به غایت، به آخر خط نگاه بکن کجا داری میری، تا اینجا لنگ نشی، تا راه را عوضی نری. نه معناش اینه که عد نفسک من اصحاب القبور، یعنی کلی مسائل زندگی را رها کن. اون داستان رو شنیدید که یه عده از اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی یک آیه شدید و لحنی درباره عذاب نازل شد، زندگی را رها کردن و رفتن مشغول عبادت شدن. دیگه نه غذای خوبی و نه معاشرتی با همسرانشون و نه لباس تمیزی، رها کردن. اونجوری خبر به پیغمبر اکرم رسید، اونا را دعوت کردن، فهمیدن چرا این کار را میکنید، کی گفته این کار را بکنید، من پیغمبر شما هستم، شما باید از روش من تأسی کنید، من یه روز روزه میگیرم، یه روز افطار میکنم، با همسرانم معاشرت دارم، شما از روش من اقتباس کنید، پیش خودتون نرید راهی اختراع کنید که به هلاکت بیفتید. منظور اینه که این تعبیرات در مقام این نیست که به کلی زندگی دنیا را رها کنید، یعنی کارهای خونه محکم نسازید، برای اینکه بالاخره مردنی هستیم ما. درختی که 5 سال دیگه براش میوه میده نکارید، میشه طول العمل. نه بابا، درخت وظیفته باید بکارید. بگی من امید زیادی به زندگی ندارم که نمیدونم فردا هستم یا نه، چرا درختی بکارم که 2 سال دیگه براش میوه بده؟ میگه درخت رو همش باید برای خودت بکاری، اون کار رو به عنوان وظیفه باید انجام بدی، کار رو میکنی محکم بکن. رحم الله، در اون روایت داره خدا رحمت کنه اون کسی که کاری رو که انجام میده اون رو متقن انجام میده، کار رو باید محکم انجام بده. خونه داری محکم بساز، حالا تو هم نمیشینی توش، فردا یکی دیگه میشینه. اینا معناش این نیست که وقتی به زندگی دنیا توجه نداری یعنی همه چیز سرسری بگیری. یه ملت بی ارزه، تنبل، بی حال، ما این میشه مسلمان ایدئال، هم چیزی نیست. اینا نباید تفسیرهای سطحی نگرانه بکنیم، باید با توجه به سایر آیات و روایات و مسائل قطعی و ضروری معنای صحیح و دقیقش رو به دست بیاریم. این جمله دیگه هم رو بخونم و دیگه رفع زحمت کنیم. یا ابادر اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، تأکید همون مطلب اینا به یک بیان دیگه. میگه صبح که از خواب با میشی فکر نکن که تا شب زنده میمونی، فکر کن همین، فلا تحدث نفسك بالمساء. و اذا امسیت فلا تحدث نفسك بالصباح، در شب فکر نکن که حتما فردایی خواهید داشت تا فردا صبح زنده میمونی، فرض کن همینه، این آخرین لحظاته. و خود من صحتك قبل سقمك و حیاتك قبل موتك فإنك لا تدري ما اسمك غدا. حالا که فعلا این حیات داری ازش استفاده کن، فرصت غنیمت میشمار، برای اینکه نمیدونی فردا چه کاره ای، اسمت چیه، مرده یا زنده. حالا که زنده هستی قدر این زندگی را بدون، حالا که سالم هستی از سلامتی بهره برداری کن. فردا نمیدونی ما اسمك غدا، چه اسمی خواهی داشت. این هم بیان دیگری است برای مطلبی که قبلا فرمود و هم ارتباطش را با اون فراز قبلی که فرصت را غنیمت شمار، صحت که قبل سقمک، حیات که قبل موتک، اغتنم، اون را ارتباطش را با اون بیان می‌فرماید. و صلی الله علی محمد و آله.